سلام خدمت دوستان عزیز، آغاز میکنیم کتاب خلوت انس، بیانات رهبر انقلاب در مورد اهمیت نماز، آداب نماز و آثار نماز. کتابی که آقا در مورد نماز دارن، مجموع سخنرانی هایی هست آقا هستش. کتاب وقتی جمع‌آوری شده، سخنرانی های آقا در 8 فصل جمع‌بندی شده که انشاءالله میخواییم دونه دونه شروع بکنیم و فصل های مختلف رو بریم جلو. یه بحث فوق‌العاده عالی که از اون کتابایی که وقتی تو اون توضیحات دوره هم گفتم، وقتی نماز دارید میخونید از این به بعد گوش دادن این صوت، هی وسط نمازتون یاد این کتاب میافتید. هم این کتاب هم ان شاءالله کتابای بعدیمون، کتاب تفسیر سوره حمد هست، اونم همینطوره، هی موقع نمازتون یادش میافتید. خب فصل اول در مورد مفهوم، حقیقت و جایگاه نماز هستش. آقا میفرمایند که مفهوم اصلی نماز دو تا چیزه: خضوع انسان در برابر پروردگار، یعنی اون کوچیک کردن انسان در برابر خداوند متعال، دو، عمل انسان به فرمان پروردگار. این دو تا کار ما میخواییم با نماز انجام بدیم، این دو تا عمل رو داریم با نماز انجام بدیم. حواسمون باشه موقعی که داریم میریم به سمت نماز، این دوتا حال رو درون خودمون زنده بکنیم، یکی حال خضوع و فروتنی و دو، عمل انسان به فرمان پروردگار. بعد آقا میفرمان که وقتی حقیقت نماز، این جایگاه نماز با واقعیت خودش، ما این واقعیت عمل به فرمان خدا، اون خضوعه توی یک جامعه رواج پیدا بکنه، این جامعه رو به سمت خوشبختی میبره. بعد این نماز رو آقا اینطور تعبیر میکنن که خیمه دین را در زندگی آن مردم برپا میسازد. خیمه دین رو برپا میسازد. بعد آقا میفرمان که نماز رو، نگاهتون به نماز این شکلی باشه، نماز یه نعمت الهی هستش. چرا؟ چون که ما ناگزیر از این هستیم که روزی چند بار با خدای خودمون صحبت بکنیم. فرصت به ما داده شده که روزانه چند بار با خدا صحبت بکنیم. آقا میفرمان که تو روایات ما داریم که نماز مثل چشمه آبی در خونتون که روزی 5 بار میتونه خودتو بری توی این خیمه شستشو بدی. بعد آقا میفرمان که اگر نماز رو خدا قرار نمیداد چی میشد؟ آقا میفرمان که دور میافتادیم. بی نمازها دور میافتند، بسیار دور میافتند، بسیار پرت میافتند، بسیار غافل میشوند و دلهایشان بسیار سخت میشوند. الله اکبر، اثرات بی نمازی اینها. بعد آقا میفرمان که یه عده اینطوری بی‌اعتنان به نماز، اصلا نماز نمیخونن. بعد اون کسی که نماز خونه، این سرمایه نماز رو داره، با غفلت ازش عبور میکنه. یعنی چی؟ یعنی که آقا میفرمان که مثل کسی مونه که فقر غذایی داره، بعد حالا یه چیزی بهش دادن که پر از ویتامینه، پر از پروتئینه، همه چی توش هست. بعد این جعبه‌ای که توش تمام مواد غذایی هست رو برمی‌داره، بو میکنه، میذاره کنار. آقا میگه کلمه نماز درس است، کلمه نماز حال است، اگر قدرش را بدانیم. اینا ویژگی ها و حال و احوال هایی هستش که نماز برای ما میاره. بعد تو جایگاه نماز آقا میفرمان که اولین واجبی که بر پیغمبر واجب میشه نمازه، و اولین تبلیغی که خدا برای پیغمبر معین میکنه میفرمان که و امر اهلک بالصلات، اهل خودت رو امر بکن به نماز. اولین تکلیف هم اینه. از اون طرف دوباره اولین ویژگی جامعه موحد و مؤمن چیه؟ الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. مؤمنین اونایی هستن که وقتی تو زمین جایگاهی بهشون میدیم، اولین کاری که میکنن نماز رو برپا میکنن. تو جامعه، تو اون جایی که در اختیارشونه، نماز رو برپا میکنن. بعد آقا یه ویژگی خاص نماز رو بیان میکنن که خیلی جالبه. میفهمن که هیچ عامل عبادی دیگری تو این ویژگی در این حد مثل نماز نیستش. چیه اون ویژگی؟ این که آقا کسی که میخواد تازه شروع بکنه حرکت به سمت خدا رو، نماز بالا پر بهش میده. از اون طرف هم اون کسی که تو اوج کمالم هست، باز نماز بالا پرش میشه. تا جایی که پیغمبر اسلام که دیگه بالاترین مخلوق خداونده، فرمان که نماز نور چشم من است. شاید بتوان گفت که هیچ عامل عبادی دیگری اینگونه در همه مراحل تکامل انسان برای او کارگشا و نیروبخش و پیشبرنده نیست. این اثر نمازه. آقا میفرمان که نماز ابزار تذکر ماه، مهمترین ابزار تذکر دائمیمون هستش. میفرمان که نماز رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد. جمله خیلی سنگینه، اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد. بعد آقا میفرمایند که نماز میتونه یه کاری بکنه که دست شیاطین درونی و بیرونی رو از انسان جدا بکنه. تو روایت هم ما داریم وقتی که مؤمن بر نمازهای پنجگانش مواظبت میکنه، شیاطین نمیتونن نزدیکش بشن، نه که گولش بزنن ها، نمیتونن حتی نزدیک بهش بشن. بعد آقا میفرمایند که نماز میراث ادیان گذشته است. تو ادیان گذشته نماز بوده. حضرت عیسی به مخاطبای خودشون میفهمن که خدا من را به نماز و زکات وصیت کرده است. یعنی توی ادیان گذشته بحث نماز رو ما داشتیم. جلوتر آقا میفرمایند که این نماز وسیله‌ای که زنگارها و زنگ زدگی‌های درونمون رو از بین ببره. منتها آقا یه نکته ای رو میگن، میفرمایند که توجه بکنید که در حال نماز اگر متوجه خودتان و کاری که از شما سر میزند باشید، قطعا بعد از نماز شما با قبل از نماز شما متفاوت خواهد بود. شرطش همین است که توجه بکنید در حال نماز مشغول چه کاری هستید. بهترش این است که از کار نماز را بفهمید که کار بسیار آسانی است. یعنی آقا میگه اولین مرحله اینی که بفهمیم ذکر نماز چی هستش. باز آقا چندین و چند جای دیگه هم به این اشاره کردن که آدم های مبتدی هم با نماز شروع میکنن، اولیای خدا هم با نماز جلو میرن. بعد آقا میفرمان که اگه کسی از خدا دور افتاده باشه، همین نماز رو حفظ بکنه، همین باعث نجاتش میشه، این باعث میشه که این نجات پیدا بکنه. بعد آقا در مورد ارتباط نماز با جهادی صحبت جالبی میفرمان، میگن که این که ما توی اذانمون داریم حی علی الصلات، نداریم حی علی الجهاد. این به خاطر چی هستش؟ به خاطر اینکه اون اتصال به خدا باعث میشه که بقیه چیزا هم معنای الهی پیدا بکنن، که نماز اون وسیله اصلی اتصال به خداه. آن چیزی که مبارزه یک انسان و چالش یک امت را رنگ جهاد و معنای جهاد میبخشد، همان توجه به خدا است که قوامش به نماز است. یعنی محکمی توجه به خدا و نمازه. آقا میفهمن که سه تا خصوصیت تو نماز هستش، که این سه تا خصوصیت نقش دارن تو تهذیب نفس انسان و پرورش روان انسان. حالا این سه تا خصوصیت چیه؟ اولیش اینه که نماز اگه اونطوری که با آداب مذکور خودش هست خونده بشه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، باعث میشه آدم از بدی ها آلودگی ها دور بشه. دومین اتفاقی که میفته چیه؟ باعث میشه که گرد و غبار فراموشی و غفلت از آدم جدا بشه، روح پرستش و خضوع در برابر خدا زنده بشه و این باعث میشه که حقیقت درخشنده در ژرفای فطرت او نهادینه بشه. این ویژگی دوم. ویژگی سوم چیه؟ ویژگی سومی که نماز میده اینه که آرامش و اطمینانی را به انسان میده، یعنی آرامشی به آدم میده که اون شرط اصلی موفقیت در همه عرصه‌های زندگیه. این هدیه نمازه، آرامش، دوری از گناه، پاک شدن فطرت و زنده شدن روح خضوع و پرستش خداوند متعال. خب تا اینجا فصل اول بود. از اینجا بعد وارد فصل دوم میشیم. فصل دوم در مورد آثار و برکات نماز هستش. اول از همه آقا در مورد آثار فردی نماز صحبت میکنن. میفرماین که تو آثار فردی، اولین آثار فردی که نماز داره، زلال کردن دل تو دوران جوانیه. آقا میفرمان که وقتی به سن و سال بالا رسیدید، میفهمین که اون زلالی دل تو دوران جوانی چقدر اهمیت داره و بعدن به این راحتی گیر نمیاد، به این راحتی بعدن گیر نمیادش. بعد آقا میفرمان که نماز از همه واجبات مهمتره، چون تو روایت داریم که وعلم ان کل شیء من عملک تبعون صلاتک، کل اعمال تابع نماز تو هستن. یعنی اگه نمازت خوب باشه، بقیه اعمالت هم خوب میشه. اگر نمازت بد باشه، بقیه اعمالت هم تبعیت از نمازت میکنه، پشت سر نماز را میفتن بقیه اعمال انسان. و این نماز اون زلالیه رو برای آدم میاره، چون روزی چند بار با این نمازه داری هی به خودت با زبان بی زبانی میگی گناه نکن، گناه نکن. بعد تا وقتی این نمازه هست، انسان از گناه دور میشه، یعنی کمک به ترک گناه میکنه نماز در اصل. مورد بعدی آرامش دل و برطرف کننده نگرانی ها. خیلی از بزرگان ما، الگوهای بزرگ ما اینطور بودن که وقتی به مشکلات جدی برمیخوردن توی زندگیشون، با نماز خوندن آروم میشدن. توی آیه قرآن داریم واستعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز کمک بگیرید. یعنی چی؟ یعنی نماز رو که منبع نیرو ببینید. چطور مثلا شما غذا میخورید به عنوان یه منبع نیرو، غذا میخوری که سرحال بشی انرژی بگیری، مثلا میخوابی که انرژی بگیری، نمازم یه منبع نیرو بخشه. وقتی موقع نماز میشد پیغمبر به جناب بلال حبشی میفرمود ارحنا یا بلال، یعنی ای بلال دلم را با اذان که مژده نماز است راحت بخش، یعنی دلم رو راحت بکن، خیال منو آسوده بکن. با چی؟ با رفتن به سمت نماز. بعد آقا میفرمان که کلن تو دوران مبارزات هم اینطور بود، وقتی مؤمن میخواستش در مقابل وسوسه ها و اقوای زندگی راحت مقابله بکنه، به سمت روزه میرفتن، به سمت نماز میرفتن. بعد آقا میگفتش که خودتون رو مثل فولاد محکم و آب دیده کنید با اینا، که به وسیله این عبادت ها آدم میتونه این اتفاقا رو درون خودش رقم بزنه. مورد بعدی که آقا بهش اشاره میفرمان، میفرمان که نماز عامل نشاط حقیقی انسانه، عامل نشاط حقیقی انسانه. آقا میفرمایند که این نشاطهای ظاهری که ما پیدا میکنیم غالبا با یک غمی همراهه، غالبا محبتهای شدید با غم همراه است. با اینکه محبت عامل شادی آوری است و به انسان نشاط میبخشد، اما به همین نسبتی که نشاط دارد غم هم دارد. یعنی چی؟ یعنی به یه چیزی یا نرسیدی داری بهش غم و مقصدشو میخوری، یا به یه چیزی رسیدی داری قصه تموم شدنشو، از بین رفتنشو، جدا شدن ازشو میخوری. بعد آقا میفرمایند که به تجربه دریافتم آن عاملی که همواره در اون حالات سختی به انسان مسرت میبخشد نماز است. یعنی انسان وقتی به طرف نماز میرود دلش باز میشود و آن مسرت معنوی در او به وجود میاد. چرا؟ چون نماز آن مرحله ای است که انسان با خدا بدون هیچ واسطه و هیچ پرده ای حرف میزند. آن مسرت حقیقی است و از این مسرت نباید غافل شد. بعد آقا میفرمایند که این یاد خدا، این ارتباط با خدا تضمین کننده اینه که آدم استقامتش تو راه و صحیح بودن عملش تو راه خدا ثابت میمونه براش. این ارتباطه رو که آدم حفظ میکنه خیلی ارزشمند. آدم تو بحرش که میره این حرفایی که من دارم براتون میزنم رفقا یه بار باید بشنوید، 10 بار بهش فکر بکنید. بعد آقا میفرمایند که کسی که زود صبرش تمام میشود شکست میخورد و آن کسی که دیرتر صبر و مقاومتش تمام میشود پیروز خواهد شد. بعد حالا آقا میگه که نماز مایه صبور شدن آدمه، نماز مایه صبور شدن آدمه. چرا؟ چون آیه قرآن میگه که و ما صبرو که الا بالله، اگه تو میتونی صبر بکنی به کمک خداه. کمک خدا هم چطوری به دست میاد؟ با اتصال به خدا. اتصال خدا به چه شکلی به دست میادش؟ به وسیله نماز. چقدر بزرگان ما تأکید داشتن روی نماز اول وقت، نماز با حضور قلب و نماز شب. رفقا به خدا قسم اینا چیزاییه که اگر ما مثل پله اول پله برقی میمونه اینا رو درست بکنی بقیه چیزا درست میشه. یعنی روایتشو براتون خوندم دیگه. آقا میفرماید اثر بعدی نماز، اثر فردی نماز اینه که انسان را از پوچی و بی‌هدفی و ضعف میرهاند و افق زندگی را در چشمش روشن میسازد. از پوچی در میای، میفهمی داری چی کار میکنی، میفهمی معبود داری، میفهمی بی صاحب نیستی، میفهمی فقط دنیا نیست زندگی، برای آخرت خودت داری توش جمع میکنی. زندگی فقط این روزهای کوتاهی که در پیش رو داری میبینی نیست. اینا نگاه به آدم میده. آقا میفرمایند که انسان همیشه به نماز محتاج است، در عرصه های خطر محتاج تر. یعنی همیشه آدم باید اینو درون خودش داشته باشه. باز آقا در مورد اینکه نماز مانع فساد انسان میشه صحبت میکنن و اینکه نورانیت برای انسان میاره، حال خوب برای انسان میاره. آقا به عنوان داروی شفابخش از نماز یاد میکنن. بعد میفرمایند که اون واعظ درونی انسان، اون حال و هوای درونی انسان، اگه نماز آدم جون بگیره اونم قوی میشه. بعد این نمیذاره تو دیگه سمت گناه بری. نماز قوی واعظ درونی رو قوی میکنه، واعظ درونی قوی هم کل روز با آدم هست، هر موقعیت گناهی که پیش بیاد اون نماز قویه، واعظ درونی رو قوی کرده، نمیذاره اون واعظی که درونت هست سمت گناه بری. واعظ یعنی نصیحت کننده دیگه، اون نصیحت کننده درون نمیذاره تو سمت نماز بری. بعد آقا میفرماید ویژگی دیگه‌ای که نماز داره اینه که آدمو از تکبر دور میکنه. حضرت زهرا تو خطبه فدکیه خانم فرمودن دیگه، خدا نماز رو واجب کرد برای اینکه مؤمنین از کبر دور بشن. بعد یه حدیث دیگه از امیرالمؤمنین آقا نقل میکنن که تو نهج البلاغه هم اومده این حدیث، میفهمن که خداوند بندگان مؤمن را با نمازها و زکاتها و روزه های دشوار از کبر و خودبینی محافظت و حراست میکنند و پیکر آنان را آرامش میبخشند، یعنی جسم و جانشون را خدا آباد میکنه. حالا بریم سراغ آثار اجتماعی نماز. از اینجا بعد آقا آثار اجتماعی نماز میگه. آقا میفرمایند که اولیش اینه که شما نگاه بکنید به نظام اسلامی یک هندسه ای میده نماز. یعنی چی؟ یعنی تو زمانهای واحد انسانها به شکل واحد، به یک سمت واحد، به یک مرکز واحد، هم دنیوی هم اخروی، هم معنوی هم مادی، به اون سمت باید برن، به سمت خدا، به سمت مکه، با یه آداب، با یه شکل. و این یه زیبایی داره، یه انسجامی رو ایجاد میکنه. آقا میفرمایند که تو حدیث داریم که از صلات و عمود و دین، این را باید جدی بگیریم. خیمه دین با نماز برپا است. و این توی جامعه ما هم تاثیرگذاری خودش رو داره. بعد آقا میفرمایند که نماز کلیدی ترین عنصر اصلاح فرد و جامعه است. رفقای عزیز من، تو هر جایی که ما هستیم باید یه قدم بریم جلوتر دیگه. اگه مثلا من بدید باید خوب بشید، اگه خوبید باید خوبتر بشید. آقا میگه اصلاح میخوای سراغت بیاد، به سمت اصلاح تو میخوای حرکت بکنی، کلیدی ترین عنصرش نمازه. اون حدیثی که آیه قرآن بود براتون خوندم، ان مکناهم فی الارض، میگه ما وقتی اینا رو تو زمین بهشون قدرت میدیم، مؤمنین رو داره میگه، اینا اینطورین اقام الصلاة، اولین کاری که میکنن نماز رو برپا میدارن. بعد آقا میفرمان که نماز که تو جامعه ترویج پیدا بکنه، آسیبای اجتماعی هم کم میشه، دزدی کم میشه، طلاق کم میشه، اعتیاد کم میشه. بعد آقا میفرمان بخش مهمی از گرفتاری ها و آلودگی های ما بر اثر نپرداختن به این حقیقت هشدار دهنده است. به این نپرداختیم، خیلی بی نماز و تارک و صلات داریم توی جامعه. بعد آقا میفرمان که جامعه امنیت پیدا میکنه با نماز. چرا؟ چون وقتی که انسان نماز خون میشه، حد و حدود خودش رو حفظ میکنه، تو حریم الهی حرکت میکنه و این دیگه به حدود دیگران تجاوز نمیکنه، به دیگران ظلم نمیکنه. آقا میفرمان دوباره عامل مهم انضباط و انتظام اجتماعی، اگر نماز با حضور و از سر شوق و در هنگام فضیلت در میان مردمی رواج پیدا کند، اینها دستاوردهای قطعی آن مردم خواهد بود. بدیهی است که نماز از سر کسالت و بی حضور یا خودنمایانه هیچ کدام از این فواید را نداره. حتی ما تو سخنان بزرگانمون داریم، از احادیثمون هم برمیاد که نمازی که بدون حضور قلب اثر رفع تکلیف باشه، این قساوت قلبم میاره تازه. یعنی از غذا سرکنگوین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود، اینطوری میشه. بعد آقا میفرمایند که الحمدلله بعد از انقلاب تقید مردم به نماز خیلی بیشتر شده. میفرمایند که یکی از نویسندگان عرب اومده بود ایران، دیدار با آقا داشته، بعد با آقا گفته بود که آقا من سفرهای به کشور اسلامی زیاد داشتم، ندیده بودم تو هیچ کشوری وقتی که قطار وای میسته این همه مردم برای نماز پیاده بشن. یعنی مثلا به عنوان ترویج نماز توی کشورمون بعد از انقلاب آقا مطرح میکنه. فصل بعدی، فصل سوم، در مورد آداب نمازه. آقا اولیش که حضور قلب در نماز باشه رو میگه، میفرمان که عبارت است از توجه در نماز، نماز با توجه. آدم وقتی که نماز با توجه میخونه، با تمام عالم داره تو یک مسیر حرکت میکنه. چرا؟ چون آیه قرآن میگه یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی تو آسمان، هر چی تو زمینه تسبیح خدا رو داره میگه. و ما هم وقتی با توجه تسبیح خدا رو میگیم، داریم تو مسیر تمام آسمان و زمین حرکت میکنیم. بعد آقا میفرمان که شما همونطوری که جسمتون بدون ورزش قوی نمیشه، روح هم عیناً همینطور است. بدون ورزش، بدون تمرین و ریاضت ممکن نیست شما قوی بشوید. بعد آقا میفرمان که نماز با توجه همون مثلا ورزش میمونه که آدم رو قوی میکنه، آدم رو به سمت خدا میبره، روح مستحکمی براش ایجاد میکنه. بعد آقا نکته بعدی که میفرمان دل دادن به پروردگار در نماز. آقا میفرمان که وقتی نماز میخونید، احساس بکنید که مخاطب دارید، یعنی در محضر خداوند هستید و دارید میگید الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. آقا میفهمن که روح نماز رو باید بهش توجه بکنیم. نماز اکسیر اعظمه، اون شفا بخش بزرگه، اون نیروی با عظمت. وقتی به نماز می ایستید به یاد بیاورید که در مقابل خداوند متعال ایستاده اید و دارید با او حرف می زنید. در سرتاسر نماز سعی کنید حالت حفظ بشود. اگه این حالت حفظ بشه، اکسیر چجوریه؟ اکسیر یه ماده ایه که مصر رو طلا میکنه دیگه. آقا میگه اگر نماز رو درست بخونی، اکسیر ذکر آن را به طلا تبدیل میکنه. دل آدم حتی اگه از مس باشه، خیلی مهمه، یعنی دلای قفلت زده رو طلا میکنه. بعد آقا اینجا خودشون میفرمان، چند دقیقه پیش عرض کردم خدمتون، نماز بی توجه مایه قساوت قلب میشه. اینو آقا سال 72 فرموده بودن توی پیامی که به اجلاس نماز داشتن. خب بعد آقا میفرمان که نمازی که بدون ذکر و بدون حضور قلب باشه، بدون یاداوری خداوند متعال باشه، این مثل یه دونه جسم بدون روح میمونه. درسته ظاهر نماز رو داره، ولی اون اثرات نماز که تو ظاهر نماز نیست، تو روح نمازه. شمر و یزید هم شاید نماز میخوندن، اون روح نمازه که اثر داره. ما گاهی وقتا برامون سوال میشه آقا فلانی نمازم میخونه ولی آدم بدی. خب آقا واقعا نماز رو با روحش میخونده یا فقط جسم نماز بوده؟ کدوم یکی از اینا؟ آقا میفرمایند که نمازی که بدون توجه باشه اثرش کمه. بعد میفرمایند که خیلی حیفه آخه یه همچین سرمایه‌ای دستتونه، یه الماسی خدا بهتون داده. چه مثال قشنگی آقا میزنه، میگه خدا این الماس رو به تو داده، شما به جای اینکه بیای از این الماس بهره برداریای بزرگ بکنی، می استفادهای کم و کوچیک میکنی. مثلا میمونه که یکی بیاد الماس رو برداره به عنوان سنگ ترازو بذاره یه طرف ترازو، اون طرف مثلا فلفل و زردچوبه اینا رو بذاره، وزن اینا رو بخواد یکی بکنه. آقا میگه این ضایع کردن الماسه، و الماس که نباید این کارو بکنی. نمازهای معمولی که فقط میخوایم یه کاری بکنیم که آقا خدا ما رو جهنم نبره دیگه، تکلیفمون رو انجام داده باشیم، بابا یه منبع نیروبخشه. بعد آقا میفرمان که کسالت تو نماز به خاطر مخاطب قرار ندادن خداه. بعد آقا میفرمان که اگر شما نماز رو با توجه بخونید، خواهیم دید که انسان در هنگام توجه به نماز از نماز سیر نمیشود. امید فهمن که سعی کنید نماز رو از حالت کسالتوار برای خودتون خارجش بکنید. حالا چطور میتونیم این حضور قلب رو توی نماز کسب بکنیم؟ آقا میفرماین که اولیش اینه که تمرین بکنید برای اون تمرکز توی نماز. اگر ترجمه نماز رو بلدید سعی کنید در حال نماز تمرکز پیدا بکنید. آقا میگه تمرکز بسیار امر مهمیه، بفهمید چی دارید میگید. من عرض کنم به شما، پاداشی که خدا برای حفظ تمرکز و توجه به شما میدهد حضور قلب است. اگر شما توانستید کلمات و عبارات نماز را با توجه به معانیش بیان کنید، خدا پاداشی چنین نقد در دستتان میذاره و اون پاداش این است که بعد از لحظاتی در شما حضور قلب پیدا خواهد شد. یعنی اون کانکت شدن، اون اتصال به خدا با توجه به معانی به دست میادش. به خدا توجه پیدا میکنید و دلتان رقیق میشود و گاهی اشکتان جاری میشود. دیگه خیلی در مورد نمازهای آقا خیلی مجاراها نقش شده. حتی مخالفین آقا که حتی قبل از انقلاب با آقا هم بند بودن میگن که یه طوری نماز میخوند ما اصلا دوست داشتیم نگاش بکنیم. این در مورد مخاطب بودن خدا خیلی آقا تاکید داره. و اینکه از کار نماز رو یاد بگیرید، شما از کار نماز رو یاد بگیر، معانی رو بدون که اون صفای باطن و نورانیتت رو بیشتر بکنه. مورد بعدی آقا میفرمان که تو تأخیر انداختن انجام تکالیف آفته. نماز اول وقت یکی از راه‌های قوی کردن نمازه. آدم وقتی نمازش اول وقت به جا میاره، این حضورش رو پیش خدا بیشتر میتونه احساس بکنه. آقا میفهمن که این دل شما رو جستجو میدهد. بعد آقا در مورد ادارات صحبت میکنه که تو ادارات هم نماز اول وقت باشه، ولی طول نکشه، یه رو برند و دوباره برگردن، نه که یواش یواش برن وضو بگیرن، یک ساعت وقت مردم رو تلف بکنن که 4 رکعت میخوان نماز بخونن. آقا میگه من با این مخالفم، از قبل وضو بگیرن، آماده بشن، اول وقت برن تو مسجد، یه رو بخونن، دوباره برگردن سر کارش. مورد بعدی که آقا میفرمان در مورد نماز، حضور قلب توی نماز، اخلاصه. اخلاصه. آقا میفرمان که خیلی رایجه بین مردم که کارهای خوبشون رو به زبون میارن، مثلا توجه ندارن کارهای نیک رو ما خیلی نباید به زبون بیاریم. حالا گاهی وقتا مثلا آدم به زبون میاره، دلیل نداره که مثلا بخواد خدا نکرده جلب توجهی بکنه یا بخواد ریا بکنه، ولی آقا میگه که اخلاص داشته باشیم، درون خودمون حفظ کنیم، وای من چه نماز با حضور قلب میخوندم. این بین خود خدا بمونه، این قشنگتره. آدم بین خودش و خدا بعضی چیزا رو نگه داره، یا مثلا اینکه آدم بعضی دوست داشته باشن بقیه بهش بگن این چقدر آدم خوبیه. آقا میفرمایه که حدیثی رو نقل میکنن، ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، بنده به حقیقت اخلاص نمیرسه تا کی؟ مگر اینکه دوست نداشته باشد مردم رو برای هیچ یک از کارهایی که برای خدا انجام میداد ستایش کنند. کاری ندارم مردم میخوان ستایش من بکنن، میخوان بعد من رو بگن، خدا با من طرفه، من با خدا طرفم، با بقیه هم کاری نداشته باشم. نماز با اخلاص آقا میفرمان که این بالاترین عبادت ها هستش. بعد آقا میفرمان که حالا درمان این بی اخلاصی چطوره؟ این که آدم دعا بکنه، دعا درمان این درده. آدم از خدا بخواد خدا بهش اخلاص بده، دنبال اخلاص الهی بره، خدا بهش اخلاص میده و نمازش هم قشنگ تر میشه. مورد بعدی خشوع، کثرت البکا من خشیت الله، زیاد اهل گریه باشه کسی، این نشونه این داره که تواضع نسبت به خدا داره، احساس کوچیکی نسبت به خدا داره، احساس حضور در برابر پروردگار میکنه. مورد بعدی صحیح خواندن نماز، قرائتش درست باشه، هم دو سوره رو بلد باشه بخونه، عربی بلد باشه نماز رو بخونه. مورد بعدی سبک نشمردن نماز. آقا میفرمایین که امام صادق فرمود لیس معنی من استخف به صلات، از ما نیست کسی که نمازش رو کوچیک بشماره. آقا میگه حداقل همون اندازه که برای کارهای دیگه وقت میذارید برای نماز وقت بذارید. ما گاهی وقتا برای یه سریال، برای یه تبلیغات، این مثال قشنگی میزنه آقا، میگه منتظرید یه سریال شروع بشه 20 دقیقه میشینید قبلش تبلیغاتی که میخواد سریال شروع بشه رو تماشا میکنید. میگه در همین حد برای نماز ارزش قائلیم، قبل نماز به استقبال نماز بریم، به سمت نماز بریم. اینم از فصل سوم کتاب. جلوتر میریم سراغ فصل چهارم. فصل چهارم در مورد اهمیت و جایگاه نوافل و مستحباته. آقا میفرمان که آقا این مستحبات یه خصوصیاتی داره، درسته واجب نیست مستحبه، ولی ارزشمندن اینا و باید یه کاری بکنیم که شوق اونها درونمون به وجود بیاد. آقا میفرمان که نمازهای واجب رو آدم صحیح و درست بخونه، زمین ساز شوقش به مستحبات و نافله ها هستش، چون نور الهی و تفضل الهی بهش جذب میشه، زمین سازمون رو میشه. بعد اینجا بعد آقا جملاتی دارن که چقدر اینا قشنگه، چقدر با دلبازی میکنه. آقا میفرماین که نماز شب وسیله برای تحمل بار سنگین مسئولیت. آی جوونی که میخوای بعدم به درد جامعه بخوری، پدر و مادر عزیزی که مسئولیت تربیت به عهدت هستش، میفرمایند که خدا به رسول خدا فرمود که نماز شب را بخوان، نیمه شب برخیز، ارتباط و اتصال خود را محکم بکن، چون کار سنگینی در پیش داری. به خاطر این پاشو نصف شب بس شو به ما. آقا می فرمان که قبلا کار آسان‌تر بود، اما این روزا به خاطر تلویزیون و سریال هاینه خورده کار سخت شده، ولی نذاری در نماز شب محروم بشید. اگر کسی خیال کند که میتواند دل و روح را بدون اینها، یعنی بدون این عبادت ها، ها میفرمایند که وسیله پاکی روح این عبادت های نمازه، کسی خیال کنه بدون اینا میتونه دل و روح را صاف کند، سخت در اشتباه است. از راه گریه های نیمه شب، از راه قرآن خواندن با تدبر با دقت، از راه خواندن ادعیه صحیفه سجادی دل انسان صاف میشود. و الا اینطوری نیست که آقا بگوییم آقا برو دلت را صاف کن، هر کاری هم کردی کردی. دل آدم اینطوری صاف میشه، راهش اینه، راه دیگه ای هم نداره. بعد میفرمان آقا که تا میتونید نماز شب بخونید، با خدا اونس داشته باشید، تا اونجایی هم که میتونید نماز شب بخونید. اینو آقا به کیا داره میگه؟ این دیدار با جوانان، تو دیدار با جوانان آقا این جملات رو دارن که تو روایت هم ما داریم در مورد نماز شب که صلوات الله تصحب بدنو به نهار، نماز شب گناهانه روز رو از بین میبره، واسه پاک شدن آدم میشه. بعد آقا نماز جعفر طیار رو میگن که توصیه میکنن که بخونید، فرمان که توی روایت داریم که اگه نمیتونی شما این نماز رو هر جمعه بخونی، اگه طاقتون نداری هر ماه بخون، اگه هر ماه نمیتونی بخونی سالی یک بار بخون، اگه سالی یه بارم نمیتونی بخونی یه بار تو عمرت بخون این نمازو. این چیزی هستش که اهمیت بالایی داره توی خب تقویت روح آدم، نماز جعفر طیار رو آقا بهش توصیه میکنه. وارد فصل بعدی میشیم. فصل پنجم در مورد رسالت مؤمنان در اقامه فرهنگ نمازه. آقا میفرمان این یقیمون الصلاتی که توی قرآن ما داریم، این به معنای خوندن نماز نیستش، به معنای برپا داشتن نمازه. یعنی چی؟ یعنی شما اجتماع و جامعه رو به سمت نماز میبرید. یه کاری میکنی بقیه به سمت نماز بیاد، کمک میکنی به پاداشتن نماز. بعد آقا میفرماین که برای اینکه تو میدان این مبارزه آدم بخواد حرکت بکنه به دو تا چیز احتیاج داره. یک اینکه انگیزه داشته باشه که حرکت بکنه. دو اینکه یه قطب نمایی داشته باشه که مسیر رو نشونش بده که کج نره. آقا میفرمان که این دوتا خصوصیت، این دوتا عامل مهم، یعنی انگیزه و جهتگیری توی نماز خلاصه شده. خدا جفت اینا رو توی نماز قرار داده و میفرمان که جامعه آرمانی، اون جامعه‌ای که همه چیش سر جای خودشه، با نماز با کیفیت توی جامعه به وجود میادش. اینو میتونیم به وجود بیاریم. آقا میفرمان که تباهی ها، فساد ها، همه اینایی که توی جوامع و جامعه خودمون میبینیم با ترویج نماز به شدت کمتر و کمتر میشه. بعد آقا جلوتر در مورد اذان صحبت میکنن، میفهمن که یک کاری بکنید که مردم به اذان گفتن عادت بکنن، داخل مساجد، در خیابانها، در بلندگو، در جلوی مساجد اذان بگوید. البته در مورد نماز صبح آقا میگه که به فراخور منطقهش، به فراخور وسعت منطقه تو چند جا پخش بشه. ولی خب در مورد ظهر و شب آقا خیلی تاکید ویژه داره که این اذان رو پخش بکنید، چون ما داریم خودمون رو میگیم که آقا ما ام القرای جهان اسلامی، ما پرچمدار اسلامی، بعد ظهر مردم تو خیامون راه میرن نمیفهمن اذان شده. این آقا تاکید دارن روش که کاری بکنیم که اذان تو جامعه ترویج پیدا بکنه. این وسوسه ها رو هم از بین میبره. خاصیت های اذان خاصیت بالایی داره، شنیدن صدای اذان آرام بخش هستن. بعد آقا میفرمان که لزومی هم نداره صدا سیما بخواد برای اینکه مردم به نماز خوندن تشویق بکنه بخواد وضو گرفتن و نماز خوندن حتما نشون بده. آقا میفرمان که یه تکنیک خیلی جالبه، میگه شما همین که بتونید یه جمله رو تو محاورات مردم بذارید، شاید همین یه جمله گرایش به نماز بده. مثلا شنیدین دیگه، اول نماز بعدن غذا، این جمله‌ای که بین مردم باب شده، مثلا میگم از این مدل جملات باب بشه. بعد به مسئولین میگن که آقا پیوست مسجد و نماز برای همه طرح‌های مهندسی تو کشور داشته باشید. فرودگاه طراحی میکنید، مجتمع میسازید، شرکت میسازید، هر جایی آماده میکنید این محل نماز رو داشته باشید. تو ساعت‌های حرکت هواپیما و قطارها. بعد آقا میفرمان که اقبال به نماز قبل و بعد انقلاب قابل مقایسه نیستش. آقا میفهمن که اصلا قبل انقلاب نماز خوندن یه عیب بود. تو همین دانشگاه تهران آقا میگه عده محدودی میرفتن نماز میخوندن. آقا میفهمن که یه طوری که من کار داشتم رفته بودم اونجا دنبال کسی، مسجد خلوت بود، اصلا کسی سراغ مسجد نمیرفت. یه چند نفر محدود از چند هزار دانشجو، الان خب الحمدلله خیلی فضا متفاوته. اینایی که میگن مردم قبل انقلاب همشون بچه های پیغمبر بودن، نمیدونم عالم و مجتهد بودن، بعد انقلاب بیدین شدن، برن نگاه بکنن این خاطرات بزرگان رو در مورد قبل از انقلاب. آقا جلوتر در مورد شاخص های اقامه نماز میگه نماز چطور برپا داشته میشه. یک، همگانی شدن نمازه. تو جامعه اسلامی نماز همگانی بشه، نوع مردم، قالب مردم نماز خون بشن. دو، نیکو به جا آوردن نماز، رونق مساجد و افزایش نمازهای جماعت، طرح مسئله نماز در عرصه مطالعات و تحقیقات علمی، بیان درسهای نماز در برنامه‌های صدا و سیما، احداث نمازخانه‌های مناسب در مکان‌های عمومی و دولتی، حضور افراد شاخص و بزرگان جامعه در نمازخانه. بعد آقا یه سری توصیه ها کردن برای اقامه نماز که اینم چند مواردش رو براتون بخونم که موارد جالبی هستش. میفهمن که مسئولین پرورشی مدارس نماز را در رأس برنامه‌های پرورشی به شمار بیاورن، نماز صبح تو مساجد اقامه بشه، مساجد به شکل شایسته قباروبی شوند، خدمت به مسجد مردمی و همگانی شود، مسئولان ورزش کشور محیط ورزش را با یادآوری و اقامه نماز روح ببخشند، از آن از حنجره افراد شاخص و خوش صدا در همه جا پخش شود، مدیران دستگاه‌های اداری دولتی خود متصدی اقامه نماز در آن دستگاه بشوند، در سربازخانه ها آموزش نماز و عمل به آن از آنچه هست جدی‌تر شود، در مسیر جاده‌های بیابانی مسجد به قدر کافی ساخته شود، نماز جمعه هر شب با شرکت فرزانگان و اصحاب معرفت در ستادهای آن پربارتر گردد، پدر مادرها کودکان و نوجوانان را با صورت و معنای این فریضه آشنا سازند. و اگر باید از دیگران کمک گرفت کتاب‌های شیرین و آسان فهم را برای کودکان خود بخوانند، معلمان مدرسه در هنگام نماز نوجوانان پسر و دختر را به حضور در نمازخانه مدرسه تشویق کنند و خود پیش از همه به نماز بشتابند. و حالا چند تا مورد دیگه هم هست، شما می‌فرمایید که این اتفاق باید بیفته. علما باید توی عمران معنوی مساجد به مساجد بپردازند و موارد دیگه که حالا اصلیاشو خدمتون خوندم. فصل ششم کتاب در مورد قرارگاه مؤمنان، جایگاه و فضیلت نماز جمعه و جماعت، در مورد این آقا صحبت میفهمن که میفهمن که نماز جمعه رو نباید فراموش کرد. تاکید دارن آقا به نماز جمعه، حتی قطب فرهنگی هر شهر رو آقا نماز جمعه اون شهر میدونن، که حالا وظیفه ائمه جمعه است که واقعا این کار رو آیا محقق کردن، آیا نماز جمعه ها قطب معنوی شدن یا نشدن. انقدر نماز جمعه مهمه که ما داریم که زندانی رو با محافظش بیارید نماز جمعه رو بخونه که محروم نمونه، انقدر مهمه. میگه اگر مردم منافعش رو میدونستن بر سرش با هم مبارزه میکردن. چیا؟ اذان و زود رفتن به نماز جمعه، قرار گرفتن تو صف اول. اگه میدونست اینش ارزشی داره سرش با هم دیگه میجنگیدن. بعد آقا میفهمن که این خدمت امام خمینی بود که نماز جمعه احیا شد. حالا در مورد نماز جماعت آقا میفهمن که مظهر همدلی و همکاری اجتماعی نماز جماعت و بینی شیطان رو به خاک میماله، روایاتمون هم هست. نماز جماعت عامل ایستادگی و شجاعت در برابر دشمن ها میشه. فصل هفتم کتاب بهار عبادت، اهمیت توجه به نماز در دوران جوانی هستش. آقا میفرمان که تو سن جوانی باید تمرین بکنید نماز رو خوب بخونید. آقا میفرمان تو سن جوانی با نوافل انجام بدید. بعد تأکید میکنه رو نافله های نماز صبح که دو رکعت قبل نماز صبح و نافله نماز مغرب که دو رکعت بعد نماز مغرب. و میفرمان که مؤمن وقتی جوان و اهل نماز میشه با نماز دلش روشن میشه، امید پیدا میکنه، شادابی روحی پیدا میکنه، بهجت پیدا میکنه. این حالات بیشتر مال جوان هاست، بیشتر مال موسم جوانی است، میتواند لذت ببره. به یک نشاط و لذتی میرسه جوان که غیر جوان نمیتونه لذت رو ببره. بعد آقا توی فصل آخر کتاب، فصل هشتم، سیره عملی برخی از بزرگان در مورد نماز رو میاره. فرمان که امیرالمومنین مثل مارگزیده به خودش میپیچه و اشک میریزه. یا مثلا آقا امام سجاد میفرمان که وقتی نماز میخوندن به امام میگفتن که آقا شما بچه پیغمبری، شما پسر حضرت زهرایی. بعد امام میگه نصبانی میشده، میگفت فرمودن که دعنی حدیث و ابی و امی و جدی، بذار کنار صحبت از پدر و مادر جدم و الجنتو لمن اطاعه، بهشت مال اون کسی که اطاعت خدا رو بکنه. بعد آقا در مورد امام خمینی صحبت میکنه که میگن که امام خمینی وقتی نیمه شب بر نماز شب بلند میشد، اون حال عبادت و اشکی که پیدا میکرد، میفرمایند که دستمال معمولی کفاف نمیداد اشک امام رو پاک بکنه، حوله برای امام میآوردن، اینطوری حال استغاثه و دعا داشتن. آقا میفرمایند که تو آخرین روز زندگیش هم امام مرتب میپرسید وقت نماز شده یا نه. بعد از اینکه نمازشون رو خوندن تو حال اقامه رفتن پشت سر هم میگفتن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ذکر رو هی دائم تکرار میکردن. بعد در مورد آقای قاضی نقل میکنن که میفرمان که آقای قاضی میگه که خود آقای قاضی میفرمان که من نماز رو از سید مرتضای کشمیری یاد گرفتم. وقتی دیدم با چه عمقی با چه حالی نماز میخونه، وقتی که وارد نماز میشد با اینکه زندگیش پر از مشکل بود از تمام دنیا انگاری غافل میشد. آقا میفرمان که نماز انقدر شیرینه، یه جمله هستش امثال من باید اینو سرلوحه زندگیشون کنن، هر کس که از نماز خسته میشود یا معنای نماز را نمیداند یا توجه نمیکند، و الا اگر کسی معنای نماز را بداند و به نماز هم توجه کند امکان ندارد از نماز خسته شود، اصلا امکان ندارد. اینجا قا تاکیدم میکنه آقا. از علامه طباطبایی نقل میکنه که وقتی اوایل بود وارد نجف شده بودن، آقای قاضی رو نمیشناختن، یه قوم و خوشی داشتن ولی خب آشنایی نداشتن. آقای قاضی صداش میکنه یکی پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. از میرزا جواد آقای ملک تبریزی آقا نقل میکنه که نصف شب بیدار میشد، سر حوض آب مینشست تا وضو بگیرد، به آب نگاه میکرد، دعا میخواند و گریه میکرد و تضرع میکرد، آب برمیداشت روی صورتش میریخت، گریه و تضرع میکرد، به آسمان نگاه میکرد، دعا میخواند، گریه و تضرع میکرد، تا وقتی که بیاد بر سر سجادهش بیستد و آن نماز شب با آن تهجد پرفیض و پرحال و پرتراوت رو با عشق و شور انجام بدهد. بعد آقا میفهمن که در مورد خودشون هم یه مثال میزنه، میگن که یه نمازی من خوندم لذتش هنوز با من، اون موقعی که آقا تبعید شده بود به ایران شهر، فهمن که من اون موقع هوای گرم و لطیفی بود، آقا میگن که با طبیعت بدن من که سرمای سخت زمستون رو تحمل نمی کنم سازگاری داشت. بعد میگه منظره شهرم خیلی زیبا بود، لباسم رو درآوردم یک گوشه گذاشتم، وضو گرفتم، وایسادم به نماز خوندن، حال انقطاعی به من دست داد که هنوزم شیرینی آن در مذاقم باقی است، چون در آن ساعت از خانواده و فرزندان و دوستان منقطع شده بودم، تو تبعید بود آقا دیگه، و با همه وجود رو به سوی خداوند متعال داشتم. چنین احساسی آنقدر لذت دارد که بیش از آن به تصور نمی آید. انشالله که خدا بهمون توفیق بده به برکت این مطالب زیبایی که از ولی جامعمون یاد گرفتیم، اهل نماز بشیم، نمازمون رو قشنگتر از قبل بکنیم. انشالله در پناه حق باشید. یا علی مدد.